أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث دیگری که در اینجا هست، بحث در تسخیر بیع فضولی در اموال ذمی کلی در ذمه است. مرحوم شیخ فرمودن در زیر این مسئله بقیه هنا امران، امر اولش اینه که کما یصح الفضولی فی الاعیان الخارجیه به اجازت المالک، همچنین صحیح تصویر میشه فضولی در اموال ذمی، مال ذمی غیر، از قبیل اینکه بفروشد مثلا یک کلی من من حنطه را در ذمه زید، گندم ذمی را، نه گندم خارجی زید را، اگه گندم خارجی زید را میفروشه، خب گندم در ذمه زید را فضولتن از طرف زید میفروشه مثلا به عمر، بعد اون زید امضا میکنه، اجازه میکنه این بیع را، اینجا هم یصح. اینجا این هم بر دو قسمه، گاه اون ذمه ای را که میفروشد، مال ذمی را، کلی ذمی را که میفروشد، کلی ذمی، کلی ذمه ای است که به خود این بیع فضولی به ذمه وارد میشه، مثل همینجا بگه من یک من از گندم، مثلا یک کیلو از گندم در ذمه زید را به تو میفروشم به 10 تومن، اونم میگه قبل تو، بعد زید امضا میکنه و اجازه میکنه، اینجا ذمهش مشغول میشه به یک کیلوی از مثلا گندم برای او و اون 10 تومن هم میشه برای زید. اینجا این مال ذمی، این کلی ذمی به خود بیع به ذمه آمد و ملک مشتری شد ولو بعد از اجازه. ولی گاه هست که اون کلی ذمی قبل از بیع به ذمه آمده، مانند این که زید از عمر 1 کیلو گندم طلب داره، 1 کیلو گندم در ذمهش طلب داره، یا 10 تومن سمن طلب داره ازش، فرض کنید زید از عمر 10 تومن طلب داره، این میاد به این 10 تومنی که در ذمه عمر هست از برای زید، ملک زید است در ذمه عمر، او رو میفروشه یا با او معامله میکنه، میگه اون گندم کیلو گندم مال ذمی را که زید در ذمه عمر مالکه، من او را به تو فروختم، این میشه مالک اون کل، که اگر اجازه داده بعد این آقای مشتری میشه مالک اون مال ذمی در ذمه عمر، میشه مالک او در ذمه عمر. یا یک کسی خودش مدیون برای زید، زید ازش 10 تومن طلب داره، میگه آقا این 10 تومنی را که از تو طلب داره، من به این 10 تومن این کتاب میخرم از تو، اینجا این مال ذمی مال زیده، این آقا فضولتن با این 10 تومن زید که در ذمه اینه میفروشه، به خودش میفروشه مثلا، یا میخره از شیعی را. اینجا اون مال ذمی، مال ذمی بودنش قبل از بیع هست و مملوک بودنش از برای زیدی که این فضولی از طرف او این معامله رو کرده، برای او این معامله رو کرده، این مال ذمی ثابت است قبل از بیع، به این بیع در ذمه نرفت، از قبل در ذمه بوده، چون مدیون بوده اون آقا به زید، به مال فی ذمته، حالا چه سمن باشه چه مسمن، اون وقت این میاد معامله رو اون مال ذمی میکنه. اینم یک شکله. پس دو شکل تصور میشه این بیع فضولی کلی در ذمه را، در ذمه غیر را، یکی که اون ذمه رو ایجاد کنه به خودش ابتداعا فضولتا، یک دفعه نه، اون ذمه ایجاد شده به معامله سابقی، کسی در ذمه دیگه که پولی مالکه با اون مال معامله کنه فضولتا. همچنین اون تقسیمات گذشته هم اینجا میاد، اون تقسیم به این که این گاهی برای خودش میفروشه، برای مالک میفروشه، مالک اون مال ذمی، گاهی برای خودش میفروشه لنفسه. بازم میشه میگه یک کیلو گندم در ذمه زید را میفروشم به تو به 10 تومن برای من، نه 10 تومن برای زید. اینم اینجا تسخیر داره. با اون حرفای گذاشتم اینجا میادن، اونجا اگر گفتیم صحیحه به اجازه مالک، اینجا صحیح میشه برای مالک در مقام اول. در مقام دوم صحیحه برای خود فضولی، اگر اجازه کرد مالک یقع للفضولی، بازم اینجا همون حرف ها میاد. همون تقریبات و تشقیقات و وجوه گذاشتم در این مبانی گذاشتم در اینجا هست، فقط یه مبنا اینجا نمیاد. اون در اون مقام دوم گفتیم که تصحیح این معامله برای فضولی به اجازه مالک ممکن، بنابر اینکه مبادله نیاز به دخول سمن در کیسه من خرج من حل مسمنه، گفتیم در اونجا نیاز داره به این که بگیم اینجا دو تا معامله هست با قطع نظر از اون جواب دیگرمون. یکی از این دو جواب این بود دیگه که بگیم دو تا انشاء طولی هست، یونشئ اولا تملک این مبیع را برای خودش هبتن از مالک فضولتن، بعد یبیعه للمشتری. این در اعیان شخصی ممکنه این دو انشاء طولی به این شکل و قابل قبول اگر صغراش متحقق شد، ولی در مال ذمی این مطلب درست نیست، چون مال ذمی را کسی نمیتونه با انشاء مالک بشه، بگه من حتی مالک این چیز را نداره. مالک نمیتونه بگه تو به طرف دیگه بگه تو یک مثلا 10 تومن در ذمه من مالکی، اونا بگه قبل تو، مالک نمیشه. مال ذمی، تملک مال ذمی نیاز داره یا به معاوضه یا به قبض و اقباض، مثلا یه چیزی رو قبض کنه بعد این ازش بگیره، مثلا بشه دین بشه در ذمه، چیزی از این قبیل. اما مثل مال خارجی نیست که بشه با دادنش به دیگری انشاء تملیکش کنه اونم مجانا مالک بشه. مال ذمی مجانا تملک و تملیکش صحیح نیست. تملک و تملیک مجانیش صحیح نیست. چرا؟ تملک و تملک به عوضش صحیحه، مثل بیع در ذمه، میخره چیزی را به مالی در ذمه خودش، ذمهش مشغول میشه، برای او مملوک او میشه. اما همینجوری بیاد بگه تو 10 تومن در ذمه من مالکی، اونا بگه قبل تو، مالک نمیشه 10 تومن در ذمه او. شاید هم نکتهش این باشه که در بحث تملیک مجانی قبض شرطه و مال ذمی قابل قبض نیست، چون تا قبض بشه از ذمه میاد بیرون دیگه ذمی نیست. در ذمه نه، نمیتونه، نه این دیگه حالا در ذمهش ملکی نیست، چون در هبه قبض لازمه، این حالا که قبض نکرده معامله تملیکی نیست و قبض در هبه شرط صحته، یعنی شرط تملکه، پس ملکیتی حاصل نمیشه برای اون مال ذمی به مجرد اینکه بگه تو 10 تومن در ذمه من هبه کردم بهت مجانا. این هبه هبه نیست، یعنی تملیکی در شارع امضا نمیکنه این تملیک رو. و لذا اون وجه اولی که در اونجا گفته شد در مقام ثانی، اون وجه اول اینجا دیگه به درد نمیخوره، حتی اگر اونجا قبول بشه، اینجا که اونجا هم قبول نشد صغراش، ولی فرضاً صغراش تمام بشه اونجا، اینجا دیگه صغراش هم تمام بشه کبراش تمام نیست، چون انشاء این که من مالک شدم این یک کیلو گندم را در ذمه زید برای خودم بعد از طرف خودم میفروشم، این انشاء اول با اجازه هم لایق صحیحا و ملکی در کار نیست، چون مال ذمی به مجرد انشاء و مال ذمی به تملیک مجانی قابل تملک نیست. این استثنایی است نسبت به اون. حالا بقیه بحثا عین اون اینجا میاد، یعنی کسی که در اونجا قائل برای این که در بیع شرط نیست این که یدخل الثمن فی کیس من یخرج من المثمن، بلکه تملیک لامجانه، اینجا یقع صحیحا از مالک، یقع صحیحا اگر اجازه کرد بیع را، از فضولی یقع صحیحا اگر اجازه کرد بیع را، برای فضولی یقع صحیحا و بیع المالک یکون، بیع صاحب و ذمه میشه قهرن، چون او مالک ذمه خودشه. و اگر گفتیم که نه در بیع شرط دخول سمن در کیسه ما در همون کیسه من، ملک من خرج من کیسه المسمع. و اگر اون امر انشائی رو بیشتر از این شرط نکردیم، چنان چه ما گفتیم دخول و خروج انشائی لازمه، خب اونجا هست بس قابل اجازه است، هم برای خودش هم برای فضولی از طرف مالک اون بیانی که گذشت. اگر گفتیم نه، دخول در کیسه من خرج من المسمن شرعن واقعا بیع انشاء نشده اینجا، چون برای خودش فروخته، برای خودش گرفته ثمن را، ولی مسمن را از کیسه دیگری که ذمه مالکه میخواد بده به مشتری، تملیک مشتری کرده. این دو تا تملیک، تملیک و تملک مجانی است که هر دوش هم هیچ کدومش بیع نیست. پس بیع انشاء نشده، اجازه در اینجا کار کرد. عین اون حرفای اونجا اینجا میاد. اون کسی که قائل به بطلانه اینجا قائل به بطلانه به اجازه، اون کسی که قائل صحت به یکی از اون دو مبانی که گذشت اینجا هم به همون مبنا قائل به صحت میشه. تا اینجا همون لا فرقه مرحوم شیخ درسته که پس فرقی بین فضولی در مال بیع مال خارجی یا فضولی در بیع مال ذمی دیگری فضولتن فرقی نیست از نظر بحث های گذشته، ولی دو تا بحث در اینجا بعضی از بزرگان و بعضی از فقها دو بحث دیگری در اینجا عنوان کردن که این دو بحث دیگر سبب مجزا شدن این بحث، این پاراگراف به اصطلاح، و الا این نیازی به ذکرش نبود اصلا. پس در بیع فضولی کلی در ذمه غیر را دو تا بحث دیگر خاص به خودش هست که این دو بحث را باستی متعرض شد. بحث اول یه اشکال ثبوتی است که بعضی ها در از فقها این اشکال ثبوتی را در بیع فضولی مال کلی در ذمه غیر را در خصوص اینجا این اشکال ثبوتی را وارد کردن. اونم در کجا؟ در اون قسم اول، این در اون جایی که بایع فضولی قصدش این است که مالی را در ذمه غیر بفروشد، مالی را که قبل از این بیع مال موجود نبوده در ذمه کسی، یعنی ذمه دینی نیست که از قبل دینی بوده و ذمه مشهور بوده، مالی را که ذمه را که بعد به این بیع میخواد مشغول کنه، نه مشغول شده و مدیون بوده از قبل، که اون صورت دوم بود. گفتیم در اونجا اون حالش حال بیع فضولی عین خارجی است، چون در اونجا این مال موجوده بالاخره، ولو در ذمه مدین یه مال اعتباری ذمی هست در ذمه مدین و مالیتش فعلی است، ملکیتش هم فعلی است برای مالکش، این مثل مال خارجی است که میخواد بفروشه فضولتا، فرق دیگه نمیکنه. ولی اونجایی که مال ذمی کلی در ذمه غیر، اون کلی قبل از این بیع اون کلی در کار نیست، به خود این بیع این ذمه ایجاد میشه، اون مال ذمی قبل از این بیع ایجاد نشده، به خود این بیع میخواد این مال ذمی رو ایجاد کنه، مثل کسی که چیزی رو در ذمهش میفروشه، حالا میفروشه، قبل از اینکه بفروشه مال در ذمه نه خودش مالک بوده چون گفتیم لغو جعل مالکیت، نه دیگری مالک بوده چون ذمه‌ش به کسی نفروخته بود، مدیونی در کار نبوده، حالا میخواد خودش مدیون کنه به ذمه خودش به مثلا دیگری که در طول این بیع دین ایجاد میشه، اشتغال ذمه ایجاد میشه، مال ذمه موجود میشه. در این قسم که اون قسم اوله در اینجا اشکالی شده. حاصل اشکال اینه که یشترط فی صحت فی تحقق البیع مبادلت مال به مال، دو تا مال بایستی باشن، این دو تا مال با هم دیگه عوض بشن، این میشه بیع انشاء انالو. این فرع اینه که ما دو تا مال داشته باشیم در اینجا. اگر دو تا مال نداشته باشیم بلکه یه مال فقط داشته باشیم، اینجا بیع معقول نیست، لا یعقل البیع. اگر اون مال مال خارجی باشه که فضولی میاد تملیکش میکنه به عوض، یا مال ذمی مدی ذمی در ذمه‌ای که اشتغال شده قبل از مشغول است و مدین است قبل از این به فضولی، اینجا مبادلت مال به مال داریم، دو تا مال هست، یکی یا هر دو خارجی، یا یکی خارجی یکی ذمی، یا هر دو ذمی قبول شد به دین بده، میشه این معامله رو فضولی انجام بده. چون مالیت این دو مال محفوظه با قطع نظر از این بیع فضولی. دو تا مال موجوده، حالا چه دو تا مال حقیقی یا یکیش مثلا اعتباری و ذمی که مال ذمی مال اعتباری است، ولی بالاخره مالون عند العقلاء اعتبارش کردن مال و بالفعل موجود و اعتبارش کردن موجود در ذمه قابل قرار گرفتن روابط حقوقی است بر این تملیک و تملک و مانند اموال خارجی. و اما جایی که میخواد آقای مال فضولی تازه ذمه رو اشغال کنه، در اینجا مال خارجی که نیست، مال ذمی که موجود باشه به وجود اشتغال ذمی، اینم که نیست قبل از بیع، بعد از این بیع، به خود این بیع میخواد اشتغال ذمی ایجاد کنه، وقت گفته میشه این اشتغال ذمه که در اینجا میخواد ایجاد کنه، اشتغال ذمه ایجاد دمال میکنه در طول اینکه ذمه مشغول بشه، در طول اینکه ذمه مشغول بشه به این مال، این مال ایجاد میشه. قبل از اینکه ذمه مشغول بشه مالی در کار نیست. و مبادلت و مال به مال نیاز اینه که این مال با قطع نظر از این مبادله و بیع موجود باشه، در مرتبه سابقه موجود باشه قبل از این بیع. این یه اشکال. این اشکال تا اینجا و به این تقریب جوابش خیلی روشنه. جوابش اینه که ما در باب مبادلت و مال به مال در حین مبادله و در تحقق مبادله دو تا مال میخواییم. از قبل لازم نیست دو تا مال باشه. و در موارد اشتغال بیع ذمی، این اشکال در اونجایی که کسی میخواد ذمه خودش رو بفروشه، فضولی هم نباشه، میاد اونجا هم گفته میشه من وقتی میخوام یک کیلو گندم در ذمه خودم بفروشم به 10 تومن، قبل از فروختن که مال ذمی در کار نیست، در طول فروختن مال ذمی موجود میشه. پس مبادلت و مال به مال قبل البیع ثابت قبل البیع نشد، بل ثابت بالبیع شد. و این جوابش اینه که کافی است در مبادلات مال به مال اینکه ان یکون مالان بالبیع، لازم نیست قبل. این قبل از کجا آوردی؟ مبادله مال به مال درش عکس نشده که ان یکون المالان ثابتین قبل البیع، ان یکون ثابتین و مالین بالبیع، ولو بالبیع دو تا مال باشن که مبادله شدن جای همدیگه رو گرفتن، اونجا بالبیع هست. به این مقدار جوابش روشنه، ولی این اشکار رو میشه تکمیل کرد و به جوری بیان کرد که دیگه به این سادگی نشه این جواب رو بشه داد. و اون به این بیان که گفته بشه این مبادلت و مال به مال درسته، لازم نیست که قبل از انشاء بیع مال باشه، به خود بیع هم اگر مال شد لا بأس به، و اون مبادلت و مال به مال به خود بیع اگر مبادلت المال بالمال انجام شد بازم بیع. ثبوت مالیت قبل از بیع لازم نیست، ولی این به خود بیع هم در اینجا نیست. چرا؟ چون در اینجا کی بیع را میکنه؟ آقای فضولی. دفعه خود مالک این بیع را میکنه، اونجا درست میشه در طول بیع یا به خود بیع مبادلت مال به مال درست میشه. اما اینجا فضولی داره این بیع را میکنه. فضولی اگر مال خارجی دستش باشه یا مال موجود مالیتش باشه، اونجا انشاء مبادله میکنه. اما اینجا مال خارجی که دستش نیست، میخواد در ذمه زید که غیر شخص محترم دیگری است مال را و ذمه‌اش را مشغول کنه به این ثمن. خب فضولی که نمیتونه ذمه دیگری را مشغول کنه، ذمه هر کسی مشغول نمیشه به مال مگر به تعهد خودش، نه به تعهد دیگری. من هر چی بگم ذمه تو مشغول شد در مقابل این، مگر ذمه‌اشو مشغول میشه؟ مشغول نمیشه. پس اینجا به خود بیع هم در طول بیع فضولی، به بیع فضولی هم شغل ذمه در کار نمیاد. یعنی چه انشاء؟ مال امر حقیقی است دیگه، مال که امر انشائی نیست. پس اگر مال دیگه باید امر حقیقی باشه، باشه درسته، مال ذمی اعتباری است، ولی اعتبار حقیقی است. یعنی یه چیزی است که اعتباری است که به باطنها در بیع در مبادلت و مال این مال فرضی که بیع درسته. اگه من فرض کردم یه کتابی و فرض کردم یه دفتری، گفتم این دفتر با این کتاب مبادله شد، این بیع شد بیع نشد، چرا؟ این همونه. انشائی که دیگه در خود مال انشائیت معنی نداره. مال بایستی باشه بالاخره، چه مال اعتباری چه مال حقیقی، اون دیگه درش مصبب نه اله الله. در مال دیگه مصبب شخصی اخذ نشده، اونجا امر حقیقی لازمه. حالا یا حقیقی حقیقی مثل اموال خارجی، یا حقیقیه که عقلا اعتبارش کردن مال را. و الا من فرض بکنم یک مبیعی و فرض کنم یه ثمنی، بگم این دو تا با هم مبادله شده که بیع نشد. پس بنابراین در اینجا ما مبادلت مال به مال حتی بالبیع در طول بیع نداریم، چون این مال مال حقیقی که نیست، مالی است که به این بیع بخواد ایجاد بشه در ذمه، اشتغال ذمه بیاد، مال ذمی است که در فرض اشتغال ذمه میاد. و اشتغال ذمه رو اگر خود مالک بکنه مالک ذمه میشه، پس میشه مبادله مال مال. ولی دیگری بهت بگه ذمه تو رو مشغول کردم که ذمهش مشغول نمیشه، پس اشتغال ذمه به اون مال ذمی در کار نخواهد آمد حتی بعد از بیع فضولی، حتی به بیع فضولی. پس بیع فضولی لا یکونو، بیع الفضول هم حالا میفروشه، معلق که نمیفروشه، ولی باطل تعلیق بشه و تعلیق بشه بطلانه. فضولی حالا داره میفروشه، میگه فروختم مال فرزند برای خود مالکم بخواد بفروشه، لازم نیست حالا لنفسه باشه. گفتیم این بحث دیگه مربوط به اصل، اشکال مربوط به اصل این امر اوله، نه به اون اضافاتش. بخواد برای ذمه فضولی بفروشه مال ذمه فضولی را که این اشتغال ذمه نبوده قبل از این به، بخواد حالا ایجاد کنه به ثمنی ولو برای خود زید، برای خود مالک، چون این اجنبی است از او. هر چی بگه اشغال تو ذمته که به کذا درهم من حنط فی قبال کذا هذا درهم، از مشتری هر چی اینه بگه ذمه او مشغول نشود، پس مال ذمه موجود نشود، نه قبل از بیع موجوده نه بل بیع یکون موجوده. حالا که نه قبل از بیع موجوده و نه بل بیع یکون موجوده، پس بنابراین اینجا مبادله تو مال به مال قرار نگیره. این مطلب را دو شکل جواب دادن آقایون. یه جواب این اشکال را اینجوری دادن که درسته در اینجا اشتغال ذمه انجام نمیگیره حین البیع، ولی حین الاجازه که انجام میگیره. وقتی مالک میاد اجازه میکنه این کار را، در حقیقت اونجا متعهد میشه و راضی میشه به این اشتغال ذمه خودش که اون آقا انشاء کرده بود اشتغال ذمه خودش رو. پس عند الاجازه یکونو، یا بالاجازه یکونو مالا، بالاجازه یکونو مالا. و ما در باب صحت بیش از این لازم نداریم که وقتی که این بیع بخواد منتسب به مالک بشه بیع باشه. وقتی انتصاب مالک که وقت اجازه است، نه وقت بیع، بیع فضولی. وقت اجازه این منتسب به مالک میشه، وقت اجازه مبادله تو مالم به مالم متحقق شده. پس ینتسب الى الفضول الى المالک البیع، چون در وقت اجازه با اجازه مالک ذمه مالک هم مشغول میشه و مبادله بین این دو مال قرار میگیره قهرن و منتسب به مالک میشه. این یه جواب، این یه جواب که آقایون داده که این جواب به این مقدار خب اشکالش روشنه. اشکالش اینه که اینجا بیع وقتی انجام نشد از نظر فضولی اجازه میبایستی اجازه ما یکون و بیعن باشه فی مرتبه سابقه، تا اجازه نخوره به بیعی، چون اجازه گفتیم ایجاد بیع که نیست، اجازه تنفیذ بیعه و ایجاد انتصاب فقط، نه ایجاد منتسب. منتسب که عبارت از بیع است او رو ایجاد نمی کنه، بلکه انتصاب را فقط ایجاد می کنه. پس ما تا یک منتسبی که بیع باشه فی نفسه، ولو بیع انشائی، اون بیع انشائی در کار نباشه، نداشته باشیم، اجازه نمیتونه بیاد مالیس بیعن انشائیان یجعله بیعن. پس بایستی ما در اینجا بیعیت این بیع فضولی را در اینجایی که در کلیه در ذمه دیگری داره میفروشه، ولو برای خود او میفروشه یا میخره، اینجا بایستی بیعیتش را اول بیعیت انشائیش را ثابت کنیم تا بعد اجازه بیاد بگه بابا این به انشایر من قبول دارم، فیکونو منتسبن الی المالک. اما اگر بخواد به اجازه اون بیع فضولی بیع بشه که قبل از اون بیع نبوده، حالا شده بیع، این مثلا کافی نیست در صحت این معامله، چون اجازه بیع نیست، ایجاد بیع نمی کنه. این اشکالی است که تا اینجا مثلا بر این تقریب سوری وارده. جواب دیگری هم داده شده و اون این که گفته شده ما اون نکته انکار شده، گفته شده که ما نه از اصل اشکال که اینجا بیع نیست، مال نیست، مبادلات مال به مال، دو مال میخوام ولی دو مال میخوایم ولی در طول انشاء بیع، اینجا در طول انشاء بیع اما دو تا مال نداریم، یه مال بیشتر نیست، اون مال دیگه در کار نیست، ایجاد نشد، نه حقیقتا نه اعتبارا، چون دیگری نمیتونه اشغال ذمه کنه تا مال ذمه ایجاد بشه. جواب دیگری که داده شده این گفته شده انکار شده اصل مبنا، اینکه گفته شده مالیت مال ذمی متوقف بر اشتغال ذمه نیست، چه ذمه مشغول بشه چه ذمه مشغول نشه، مال ذمی ماله، به عبارت دیگه کلی ماله، همچنانی که مال خارجی ماله، مال کلی هم ماله، مالیتش محفوظه. اشتغال ذمه ملکیت را میاره نه مالیت. پس من اگر فضولی وقتی فروخت کلی یک من از هنته را گندم را منن من هنته کلی را تصور کرد، گفت این را فروختم منن من هنته در ذمه زید، حالا چه اشتغال ذمه باشه بیاد با این، چه نیاد که نمیاد، خود این کلی یک من از هنته، این مالون یرغب و فیه العقلا، مالون این کلی در ذمه، ولو در ذمه نیاد حقیقتا، این مالیست، این رو مبادله کرده با 10 تومن مثلا مشتری، پس مبادلت و مالون به مال هست، بلکه قبل از بیع هم هست، چون این مالون کلی مالون مثل جزئی، کلی و جزئی از نظر مالیات فرقی بینشون نیست، اون هم مال است این هم مال است. پس بنابراین مبادلت و مال این احدهما بالآخر این صادق است، بلکه قبل از انشاء بیع فضولی هم این ماله، فقط او انشاء مبادله کرده بین، چون کلی هم مانند جزئی ماله، به این ترتیب این انشاء بیعه، چون انشاء مبادله بین دو ماله. اشتغال ذمه تملک و این حرفا رو مثلا تو کار میاره، نه بیشتر از این. اینم یه جواب که بعضی از بزرگان این جواب دادن، و انکار توقف مالیت مال ذمی به اشتغال ذمه کردن، و اینکه مالیت مال ذمی بدون اشتغال ذمه هم ماله، کلی خودش ماله مثل فرد مثل جزئی. این جواب دوم درست نیست، به جهت اینکه کلی مالون کلی خارجی مثل کلی در معین، بله مانند جزئی مالون اون درسته، چون ولی اونجا کلی خارجی است در حقیقت، اون کلی کلیه احد الاجزاء احد الجزئیات، ولذا یتعین در ما بقی، اگر با مثلا صاعا من صبره، اگر همه صبره تصرف کرد به استثناء یک صاعش تلف شد فقط اون صاع، اون میشه همون مبیع. کلی اگر خارجی شد، بله کلی خارجی مالون، ولی مالیت کلی خارجی، چون کلی خارجی خارجی است و به عبارت دیگر کلی خارجی جزئی است، نه کلی، کلیتش به معنای تردید در صدق نه بیشتر، و الا جزئی است، خارجیت قیده، وجود خارجی در اونجا قید شده. البته یه بحث عقلی اونجا هست که در بحث خودش خواهد آمد که این کلی در معین از نظر منطقی و فلسفی محاله، هم کلی است هم در معین، هم کلی است هم خارجی، لا یمکن، چون خارجیت تسابق تشخص، وجود خارجی اگه قید شد وجود مساوی با تشخص، تشخص مساوی با جزئیات، دیگه کلی نیست، اگه کلی شد دیگه خارجی نیست. این اشکال عقلی است اونجا میکنن که یه جوابی هم داره اونجا، ولی اون جواب عرفی، بالاخره در کلی خارجی، کلی در معین، کلی خارجی است، و کلی خارجی یعنی وجود خارجی قید شده درش، چون قید شده برای یکی از این وجودات، چون قید شده درش او مالون، درسته، چون موجودون فی الخارج، اون کلی موجودون فی الخارج و چون موجودون فهو مالون حقیقیه، با دفع اون اشکال عقلی که در اونجا گفته میشه. ولی کلیه در ذمه، اگر هر آینه ذمه ای مشغول نشه به این کلی، لیسه مالا. مفهوم زید، میگه مفهوم حنطه یا مفهوم دینار و درهم که مال نیست، مفهومون اونجا ذمه هست، اشتغال ذمه هست. چرا؟ اونا قائل به اینا، اونا در این قضیه چرا اعتبار وقتی بازگرد بدهکاره، یعنی در ذمه بانک مالکه، فقط اونجا کارایی که میکنن این کارو میکنن که میان برخلاف قوانین حقوق فقه ما، میان این اعتبارش قبض و اقباض در شرط نکردن. اونی که گفتیم میخورده قبل گفتیم که اون وجه از نظر فقه اینجا قابل تسخیر نیست، یعنی باطله، چون در تملیک مافی ذمه قبض آقایون شرط میکنن و بدون قبض هبه باطله، پس اعتبار دادن از این اساس برای این اساس باطل میشه. مشکل در اونجا اونه که این وقتی بانک میاد میگه تو پیش من انقدر اعتبار داری، اینو اصلا تو حساب جاری او مینویسه، وارد بستان چیزش میکنه، تو حسابش میکنه که تو انقدر پیش من داری، میتونه بکشی هر وقت میخوای چک میکشی از این اعتبار، ذمه خودش رو مشغول میکنه برای دیگری به این مقدار از اعتباری که بهش میده، او باز مال ذمه میشه، اشتغال ذمه است، ولی این اشتغال ذمه را با بدون قبض اقباض درست کردن در این، چون در حقوق مدنی قبض شرط نیست حتی در هبه، یا این رو مثلا یه معامله دیگه میکنه، میدونن تملیک ذمه هم بدون قبض جایز میدونن. اصلا اینجور نیست بانک وقتی اعتبار، نه اینجوری نیست، وقتی بانک اعتبار باز میکنه برای تجارت خونه تاجرها، میبینید اونجا زود مینیسه تو حساب به اصطلاح بستانکارشون که اونقدر طلب داره از بانک. ببینید در باب فتح اعتماد به قول عرب ها یا گشایش اعتبار، تا بانکی برای کسی گشایش اعتبار میکنه مینیسه کل اون مبلغی رو که اعتبار بهش داده، میریزه تو حسابش، تو حساب بستانکارش، که اینقدر طلب داره از بانک، ولی هر معامله دیگه میتونه بکنه، بخره بفروشه، هر کاری رو انجام میده، این پولی رو که در ذمه بانک داره، او در حقیقت اشتغال ذمه کرده برای خودش، فقط اشتغال ذمه رو بدون قبض و اقباض کرده، او یه اشکال دیگری است که باید یه جوری تو اون معاملات بانکی موجود حل بشه. در بانک های در حقوق مدنی وضعی روز شرط نکردن اینو، خود اینو جایز دونستن، این ضمن همون سلطان اراده قرار دادن قانون، اینکه آزادی اراده که یه کسی آزاده میتونه حتی اشتغال ذمه برای خودش بیاره، به خود این که بگه من ذمه مشغول شد برای تو به انقدر، اونا اینجور مبنایی رو دارن، قبلا هم بحث شد در یه بحث، و این رو جایز میدونن از نظر حقوقی و ازا اشتغال ذمه میاد. پس بنابراین تا یک مالی موجود نباشه، یا در خارج، حالا یا وجود جزئی یا وجود کلی در معین، یا در ذمه اشتغالی در کار باشه، مالی در کار نیست، میشه مفهوم، میشه یک مفهوم حنطه، من من حنطه، مفهوم من من حنطه که مال نیست، مال یصدق علی الوجود والاصداق، داخل یه وجودی میخواد، یا وجود اعتباری که اشتغال ذمه میخواد، یا وجود خارجی که مال جزئی یا کلی در معین که در حکم جزئی است میخواد. بدون وجود، نه وجود خارجی، نه وجود نه اشتغال در ذمه ای، بگیم کلیه یک کیلو گندم مالون، خب این کدوم مال در کجاست؟ مفهوم این کلیه، یک کلی بدون اخذ قید وجود خارجیش درش و بدون اخذ وجود ذمه، یعنی اشتغال ذمه ای برش، این میشه مفهوم، مجرد مفهوم، و مجرد مفهوم لیس مالا، المفهوم المحض لیس مالا. پس بنابراین مبادلتو مال به مال نشده، آقای فضولی آمده مفهوم یک کیلو گندم را عوض کرده، این مفهوم در کجاست؟ در خارج که نیست، در ذمه که شغل ذمه نیست، هرچند بگه به تو شغل ذمه نیامده، پس چه مالی را، چه حقیقت مالی را، حقیقت خارجی، حقیقت اعتباری، کدوم حقیقت را آمده مبادل طرف مبادله قرار داده؟ مفهوم کل فنتار طرف مبادله قرار داده، این مفهوم که لیس مالن روشنه که مجرد مفاهیم اموال نیستن، مال ينتزع عن الوجود، یا وجود حقیقی یا وجود اعتباری، چه ای که موجود نیست مال هم نیست. بنابراین این جواب دوم هم تمام نیست. خب پس اشکال مثلا مسجل میشه که در اینجا بیع فضولی ولو للمالک کلیه در ذمه دیگری را غیر را، این بیع مثلا بیع نیست، مبادله مالا بمال نیست، پس یقع باطلا. و به هذا یکون فرق بین بیع الفضولی للکلی فی الذمه ولو برای صاحبش و بین بیع الفضولی للعین الخارجیه. لا فرقه که مرحوم شیخ گفت درست نیست، فرق بین هما، این صحیح نیست اون صحیحه، چون اون بیع انشائی است این بیع انشائی نیست، این مبادله مال به مال نیست. این اشکال تا اینجا مسجله، بایستی جواب فنی ازش داده بشه.